انشالله خدافزتو بره، خدافزی کنیم، خدافز،
خدا نگهدارتون باشه
تا دو هفته دیگه مردم، الهی که دلتون شاد باشه، خداحافظ.
الهی الهی الهی
وقت شما بخیر. ساعت 13:30 است. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه سعادت آباد، همچنان همراه ما باشید لطفاً، چون در دقایق پیش رو شنونده برنامه گفتاورد خواهید بود.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاور.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. عزیزانی که برنامه گفتاورد رو گوش میکنن و مهمترین سرمایه برنامه ما هستند، میدانند که ما به بهانه‌های مختلف درباره ادبیات و شخصیت‌های برجسته ادبی کشورمون گفتگو می‌کنیم و با کارشناسان و استادان و پژوهشگران در این حوزه همسخن می‌شیم. اما جدای از شخصیت‌های مهم در تاریخ ادبیات کشورمون، خود مسئله ادبیات و رابطه ادبیات و جامعه، رابطه ادبیات و تاریخ، موضوع بسیار جذابی است. کسانی که در این حوزه دستی به قلم دارن، مطالعه میکنن، بیشتر این جذابیت رو حس کردن. و حالا اگر ما در این برنامه یا دیگر برنامه‌ها در این خصوص صحبت کنیم، احتمالاً این مسئله بیشتر روشن خواهد شد. مهمان امروز برنامه ما که دعوت من رو پذیرفتن و در رادیو تهران حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر نسیم محمدی هستن، پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی که به طور خاص درباره ادبیات فارسی در دوره قاجار مطالعات و پژوهش‌های رو انجام دادن و انجام میدن و امروز میزبان ایشون هستم و در این باره با ایشون گفتگو میکنم. خانم دکتر محمدی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که بحثایی که امروز صورت میگیره بتونه بحثای جذابی باشه برای مخاطبان
انشالله. برنامه این وعده رو البته من به شنوندگان بدم که ما انشالله در زمان خودش به مناسبت روز حافظ که فکر میکنم اواخر مهر ماه هست، هم خدمت خانم دکتر محمدی خواهیم بود و درباره حافظ با ایشون یک گفتگویی خواهیم داشت که خیلی هم این موضوع همیشه مورد علاقه همه ایرانیان و مخاطبان رادیو بوده و هست. اما درباره موضوع برنامه امروز، خانم دکتر محمدی، من حوزه تخصصیم ادبیات نیست، من پژوهشگر و دانش آموز جامعه شناسی سیاسی هستم و دغدغم تاریخ جامعه است، اینجور مقولات. اما ناگزیر باید ادبیات بخونم. چرا؟ چون یکی از دریچه ها و معبرهای شناخت تاریخ و به ویژه تاریخ اجتماعی که در کنار تاریخ سیاسی مهجور واقع شده، کمتر دیده شده و خوانده شده، ادبیات هست. آیا به نظر شما این نگاه اصلا نگاه درستیه؟ آیا ما میتونیم از طریق ادبیات مقطعی رو بشناسیم؟ حالا به طور خاص حوزه‌ای که شما کار میکنید حوزه قاجاره، میتونید قاجار رو مثال بزنید، میتونید دوره صفوی، نادری یا هر دوره دیگه یه مثال بزنید، اما اساسا این اتفاق میسر هست یا نه؟
بله، بسیار بسیار اتفاقا مهمه، به این دلیل که خب ادب ما عموما یک ادب درباری بوده در طول تاریخ ایران و در واقع شعرهای ما برای اینکه یه ارتزاقی داشته باشن، خب کاغذ گرون بوده، قلم گرون بوده، مرکب گرون بوده، نیومده مثل الان.
بالاخره باز زندگی میکردن.
بله، باید روزگار میگذروندن و خب معمولا به دربارها میرفتن و در اونجا اتفاقا به عنوان مهمترین رسانه درباری فعالیت شعرا بوده، چون اینها بودن که باید میگفتن مرزهای ما چقدر مثلا گسترده است، ما چقدر سپاه داریم، ما چقدر اسب داریم. و میومدن در قالب حماسه در واقع یک تصویر اغراق‌آمیز از دربار، از شاه، از قدرت دربار ارائه میدادن که این شعرها بوده که به همسایه ها میرسیده، به گوش اطرافیان میرسیده و یه جوری اینطوری اون در واقع ممالک و مرزهای مملکت رو میگفتن که به صورت غیر مستقیم حواستون باشه ما اینیم، مثلا به ما حمله نکنید.
یعنی اون چیزی که به عنوان امروز تبلیغات سیاسی نظامی ما اونو میدونیم، پروپاگاندا،
مانور رو مثلا
شاعران این کارو انجام میدادن.
بله، این بر عهده شاعر بوده و برای همینم اتفاقا در دربار شعرا از دوره غزنوی به بعد، حتی در دوره سامانی ها، ولی بعدتر به خصوص در دربار محمود غزنوی، بسیار پذیرای شعرا بود به دلیل اینکه دقیقاً این نقش رو براشون ایفا می‌کردن. در دوره‌های بعد هم همینطور گسترده‌تر و گسترده‌تر شد و مهمترین ابزار برای شناخت یک مملکت در دست قلم در واقع شاعر بوده. وقتی به دوره‌های جلوتر می‌رسیم، خب یه خورده پیوند شاعر با دربار کمتر میشه. وقتی که به دوره صفویه می‌رسیم و دیگه شاعران ما از دل جامعه‌ان، مثلا اون قصاب کاشانی میشه شاعر، شغلش قصابی بوده، یکی دیگه گازور بوده، رخچوی بوده، ولی خب شعر هم میگفتن و دیگه شعر کم کم از دربار خارج میشه و به دل مردم میاد و به جامعه میادش.
چه دوره تاریخی؟
دوره تقریبا از اواخر دوره تیموری شروع میشه، در دوره صفوی اوج میگیره، در دوره قاجار که دیگه کاملا شعر میاد بیرون و ما شعرهای درباری و اینها به اون صورت نداریم، اوائلش داریم، ولی آنچه که شعر دوره مشروطه، دوره قاجار رو میسازه و ما امروز بهش در واقع میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون شعرهای اعتراضی هستش که دقیقاً داره در دل جامعه شکل میگیره، به نقد از ویژگی های دربار، به نقد از کارهایی که شاهان دارن انجام میدن. بنابراین کاملا ما در دوره هایی از تاریخ برای اینکه واقعیت جامعه رو بتونیم پیدا بکنیم، اتفاقا باید بریم سراغ شعر، چون اون مورخ دربار که خب نمیاد بد بنویسه از در واقع شاه و اون، خب گردنش اونجا گیره،
اصلا وظیفش هم این نبوده،
وظیفش هم این نبوده،
اولویتش چیز دیگه
بسیار بوده. و حالا اغراق هایی که به کار می بردن کاملا مشخص است و مورخ تیزبین باید از لابلای اون همه اقراق یه تک جمله استخراج بکنه که مثلا اون مورخ اومده و یه چیزی اشاره کرده برای آیندگان که آقا این وضعیتی که من الان دارم اینجوری میگم اینجوری ها هم نیست. اما شاعر این دستش بیشتر بازه، یعنی وقتی میاد مثلا شاعری مثل سنایی وقتی میادش از مفاسد در واقع جامعه صحبت میکنه، آخر آخرش یه متی هم میکنه، ولی کل شعر داره مثلا میگه تو این جامعه گرون فروشی هستش، نمیدونم ریا هست، همه اینها رو میگه، خب اون آخرش هم یه مثلا دو جمله مت هم
میکنه. حکیم سنایی دقیقاً مال چه دوره‌ای میشه؟
دوره قرن 5-6 اینا میشه، که
یعنی هنوز البته در دوره در واقع دوره‌ای که هنوز شعر درباری حاکمه.
بله بله، هنوز چه ما تا یعنی قاغانی، انوری، سنایی، اینها همینطور میان، بعدش مثلا سعدی، حافظ و اینها، حتی در دوره حافظ، حافظ شاعر درباریه،
ولی نکات اجتماعی میگه در ایهام و اشاره و استعاره زیاده.
دقیقاً اونها رو میگه مثلا شاعری مثل حافظ که انشالله در زمان خودش بله صحبت بله. میکنیم، چندین شاه رو دیده، با این شاه ها رفاقت داشته، دوست بوده،
مثل شاه مظفر و همسایه،
بله، مثل شاه شیخ ابو اسحاق انجوی بله. های شیرازی که رفیقش بوده، همسن و سال بودن، دوستش بوده، بعد میان گردنش رو میزنن تو وسط شهر. خب این غمگین میشه، هم باید هوای این شاه امیر مبارز الدین رو داشته باشه که اومده، هم این دوستش رو، و اونجا خب ما میبینیم که چجوری زیرزیرکی شعر مثلا بیتایی میگه.
از این منظر، حالا صحبتتون رو ببخشید قطع میکنم، از این منظر اگر ما مثلا با این تقسیم بندی که شما کردید تا قرن حدوداً 8-9
بله
دوره تیموری،
بله،
غلبه با شعر درباری است،
بله،
غلبه
بله.
با شعری است که مضامین اجتماعی پشت استعاره و ایهام پنهان
بله،
شده.
درسته.
از این منظر این مقطع تاریخی رو خیلی سخت‌تر میشه از طریق ادبیات شناخت.
بله، نیازمند این هستش که هم
یا تکنیک داره.
نه، نمیشه گفت تکنیک، بیشتر نیاز به این هستش که حالا یه سری ظرایف ادبی رو آدم بدونه، که بدونه اگر که شاعر اینجا فلان کلمه رو استفاده کرده، یه در واقع گوشه چشمی هم داره به یه چیزی میزنه. و البته شاعر به شاعر داریم، حتی شاعرانی مثل مثلا انوری که دیگه خدای شعر درباری و مدح و ستایشه، که خیلی هم مثلا خودش از این موضوع ناراضی و ناراحت هستش. خب این هم باز دوباره دو بیت مثلا در وصف جامعه و اتفاقات میگه، چهار بیت بعدی در وصف مثلا شاهه. و این به هر حال همشون یک مراجع مهمی هستن که ما بتونیم تصویر بسازیم، یعنی تصویر بگیریم. و اتفاقا لابلای این شعرها اون فرد موشکاف میتونه خیلی تصاویر دقیق تری از جامعه به دست بیاره و بکشه بیرون.
ولی تو مقطع دوم، یعنی بعد از دوره صفویه به بعد، این کار آسان‌تره، درسته؟
خیلی آسان‌تره، بله، چون شعر از زبان مردم خدا رو شکر دیوان‌هاشون باقی مونده، چون بسیاری از شعرها، بسیاری از دیوان‌های قبلی از بین رفته، حتی بسیاری از شاعرایی که ما امروز ازشون دیوان‌هایی داریم، بیت‌ها، شعرهای دیگه وارد دیوان‌هاشون شده، اینها رو زدودن و به اصل اون اندیشه شاعر رسیدن خودش کار دشواریه. ولی دیگه اوجش میشه دوره همین قاجار و حالا به خصوص دوره مشروطه.
همون میخواستم اتفاقا همینو بگم. بعد در دوره قاجار هم باز به نظر میاد قبل و بعد از مشروطه باز دو بخش،
بله،
کاملا
قطعاً
قابل متمایز هست. یعنی بعد ما تو دوره مشروطه و بعد از مشروطه دیگه کاملا شعر اجتماعی داریم،
بله،
شعر نقادانه داریم،
درسته،
اصناف اجتماعی رو میتونیم بشناسیم، گروه‌ها، تضادها، باورهای متفاوت، درسته؟
دقیقاً. هم این هستش و هم دیگه جسارت شعرای خورده بیشتر میشه. هرچند که همواره شعرای ما که خیلی زبان نقادانه‌ای داشتن زیر تیغ در واقع حالا چه سانسور چه مسائلی مثل مثلا زندانی شدن و اینها میرفتن،
ولی کشته شدن
و کشته شدن، ولی خب چون در اون دوره زمانی ایران با کشورهای همسایه هم ارتباط داشت، در دولت عثمانی تحول اتفاق افتاده بود، انقلاب فرانسه اتفاق افتاده بود، بعد آروم آروم حالا انقلاب اکتبر 1917 اتفاق میفته، همه اینجور چیزا تاثیرگذار بوده در اون آگاهی مردم و بیدار شدن.
خب حالا در دوره قاجار، که ادبیات دوره قاجار حوزه ویژه فعالیت علمی و پژوهشی شما هست،
درست،
اگه بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم، شاعرهای درباری یا مدحگو یا ثناگو، که البته اونم با توضیح اول شما در واقع مقام و احترام خودشونو دارن، اونا هم یه کاری داشتن برای کشور میکردن، اما اونا رو یه دسته قرار بدیم، یه دسته هم شاعرانی که یه مقدار اجتماعی‌تر، مردمی‌تر، منتقدتر و معترض هستن، اگه یه دسته‌بندی بخوایم بکنیم، در دسته اول و دسته دوم کدوم شخصیت ها برای شما به عنوان یه پژوهشگر شخصیت های اثرگذارتر، جذابتری هستن و چرا؟ یه توصیفی بکنید ازشون در حدی که حالا وقت داریم.
بله، حتما. خب شاعری به نام فتحعلی خان صبا که شاعر درباری قاجار بوده و یک شهنشاهنامه خیلی گسترده‌ای داره که مثل شاهنامه فردوسی خواسته بنویسه، منتها همه چی عوض میشه. شاهنامه فردوسی که در واقع اون رشادت‌های رستم و سهراب و اینها بوده، اینجا میادش و اسامی روسی میادش و جنگ‌های بین ایران و روسیه که حالا شک میگیره در دوره فتحعلی شاه و اینها، میاد اونها رو وصف میکنه، بعد سپاه ایران در مقابل مثلا سپاه روس میستن، با همون وزن حماسی و گفتار حماسی همچین کتابی رو داره. دوباره یک کمی جلوتر که میای مثلا خب وصال شیرازی هستش، قاآنی هستش که قاآنی دیگه یک نابغه عجیب و غریب، باهوش، قصیده سرای معروفیه که خب اینا همه توی دربار بودن و بازی‌های کلامی داشتن، بازی‌های در واقع زبانی و اینها داشتن. ولی وقتی که بخوایم جلوتر بیایم و دیگه مثلا وارد دوره مشروطه و از این طرف جلوتر بیایم، خب یهو مثلا ما ملک و شعرای بهار داریم، یهو جلوتر مثلا عشقی رو داریم، میرزاده عشقی رو داریم، ابوالقاسم لاهوتی داریم، نمیدونم فرخی یزدی داریم، که اینها دیگه واقعا شاعران مبارزی بودن که جونشون رو گذاشته بودن وسط. یعنی حالا نسیم شمال رو داشتیم که چون ارکان روزنامه‌ای ما در اون دوره جریده‌هایی که چاپ می‌شدن بزرگترین و مهمترین ارکان بودن برای حالا تبلیغ که همش هم سانسور می‌شدن، همین بسته می‌شدن، دوباره با اسم جدید باز می‌شدن و اینها. و خب اینها رو میشه ازشون نام برد.
از قانی به عنوان یه نابغه اینا نام بردید، چطور این؟
چون قصاید بسیار طولانی داره، بلاغتش بسیار قوی بوده و میتونسته فنون شعری رو مثلا با ما یه سری شعرهایی داریم
یعنی
که صنایع
زبانی و شعریش رو خیلی خوب بلد
بسیار
بوده.
خوب بوده و با اینها بازی‌های زبانی میکرده، مثلا قصایدی که پر از مثلا آرایه‌های ادبی باشه، طولانی باشه، یک نفس شما باید مثلا بعضی قصایدش رو بخونید.
دوره کدوم شاه قاجار زندگی میکرده؟
میشه در واقع قبل از ناصرالدین شاه.
پس اینا بیشتر دوره فتلی شاه بوده.
اوائل دوره قاجار.
وصال هم همینطور؟
وصال و اینها همینطور و وصال شیرازی خوب خط زیبایی هم داشته. اکثر اینها خطاتهای خوش خطای خوبی داشتن. نشاط اصفهانی، هاتف اصفهانی، خب اینا خیلی قبل تر بودن در واقع. و خب تو در اون دوره هم که اصفهان مرکز در واقع جمع شدن شعرا بوده، انجمنهای شعر تازه را میفته و اینها میانو به شیوه سنت قدیم شعر میگن. اون نوآوری و اینها وجود نداره، یعنی تلاششون بر اینه که رجعت کنن.
چون حالا بحث دوره قاجار شد، من یه بحثی رو میخوام مطرح بکنم و اونم این استش که تصور ما از تاریخ با آنچه که واقعا در تاریخ بوده همیشه یه شکاف معناداری دوست. داره و خب مطالعه میتونه خیلی این شکاف رو کم بکنه ولی خب در منابع و مراجعی هم که برای مطالعه وجود داره باز یک لایه‌های ابهامی وجود داره. اینی که اون مؤلف با چه نیتی نوشته، تحت چه شرایطی نوشته، اصلا قوه ادراک اون از اون جامعه چقدر بوده، اینا یه مسائلیه که موانع پیش روی پژوهشگر هست برای اینکه یه مقطع تاریخی رو بشناسه دیگه. یکی از اون دوره ها مثلا دوره قاجاره که الان هم در جامعه ما خیلی جالبه دیگه، یک علاقه زیادی وجود داره که دوره قاجار رو خوب بشناسن، ببینن مناسبات چجوری بوده، چه اصنافی تو جامعه بودن، مردم چجوری معیشتشون رو سامان میدادن، رابطه حکومت نمیدونم و همه این موضوعات. که اینجا جا داره یادی بکنیم از هنرمند مانا و ماندگار تاریخ سینمای ما مرحوم علی حاتمی که ایشون خیلی نقش مؤثری داشت در گشودن چشم مردم به دوره قاجار. حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، که اوجش به نظر من در کار هزار دستان سریال جاودان هزار دستان بود. الان اگر ما بخوایم دوره قاجار رو یه مقدار مثلا دقیق تر بشناسیم که اون تصور اشتباهی رو پاک کنیم، چون یه تصوراتی اینو باید قبول کنیم داریم که لزوما درست نیست، در بین این شعرهایی که شما اسم بردید یا اسم نبردید کدومشون راه گشاتره برای ما و چگونه میشه مثلا کسی علاقمند هست میخواد از دریچه ادبیات اون دوره رو خوب بشناسه؟
درسته.
شما چه سخنی دارید و چه پیشنهادی دارید؟
این سوال خیلی سوال خوب و مهم و اساسی هم هستش. به دلیل اینکه خب ببینید همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده که هر حکومتی که اومده سعی کرده که آثار و دستاوردها و یا هر چی که از حکومت قبلی بوده رو از بین ببره و در دوره قاجار وقتی پهلوی میادش و سعی میکنه که هر نکته مثبت و خوبی از این دوره وجود داره رو بزدایه و یک تصویر دقیقاً یه سیاه و تاریکی باشه. شما فرمودید کدام یکی از این شاعرها، من میخوام از یک کسی که اتفاقاً منصور نوشته یاد بکنم. که یکی از بهترین در واقع چیزهایی که ما میتونیم امروزه ازش استفاده بکنیم و اون روزنامه های خاطرات ناصرالدین شاه قاجار. چرا؟ به دلیل اینکه ناصرالدین شاه از حدود 16-17 سالگی، یه خورده کمتر یه خورده بیشتر، تا 48 ساعت پیش از مرگش تقریبا هر روز خاطراتش رو نوشته.
عجب.
و خب الان ما چندین جلد کتاب ازش داریم که روزنامه های خاطراتشه و چه چیزی بهتر از روزنامه خاطرات میتونه موقعیت اجتماعی دربار، آنچه که در دربار اتفاق افتاده. چون ببینید ناصرالدین شاه
دست کم از دریچه نگاه ناصرالدین
شاه، آقای ناصرالدین شاه نامی که از قضا شاه مملکت بود،
50 سالم شاه بوده،
50 سالم شاه بوده و خیلی از مناسبات حالا درباری و رفتارها رو هم آورده. ضمن اینکه باید یادآور خبر شد. ناصرالدین شاه نمی نوشته که مردم بخونن، برای خودش می نوشته. اما من همیشه در مقالاتم این رو یادآور میشم، ما هر چیزی که سخن از دهان در بیاد دیگه مال تو نیستش. یعنی حتی کسی که داره برای خودش خاطره می نویسه توی دفترچه‌ای که قفل داره، بازم یه گوشه ذهنش حواسش به این هستش که پس فردا این واژه مثلا خونده بشه چی بنویسه. با این وجود باز هم اطلاعاتی که به ما میده، چون سفر میکنه زیاد، خب این سفرها ضمنش مردم رو میبینه توی راه، توی مثلا در و دشت، طبقه پایین جامعه رو میبینه، بعد میره خارج میاد میگه تو ایران اینجوری نیست، اینجوری نیست، اونجوری نیست، ما کلی اطلاعات به دست میاریم. و این چیزیه که الان خیلی باید روش جولان داده بشه. حالا خاطرات ما از اون دوره زیاد داریم، خاطرات اعتماد و سلطنه هست که رکتر از ناصرالدین شاه مینویسه، نقد هم میکنه یه سری جاها کارهای ناصرالدین شاه. روزنامه خاطرات امین دوله رو داریم که از دربار اخراجش میکنن، اینم بعدا میاد خاطراتش رو مینویسه. و این خاطرات و روزنامه خاطرات، سفرنامه ها به نظر من فوق العاده‌اند برای شناخت جامعه، برای شناخت طرز فکر اون دوره. شاعران هم که خب
حالا قبل از اینکه شاعران رو بگین، در مورد همین خاطرات ناصرالدین شاه یا روزنوشت هاش در واقع، این الان چاب شده در ایران؟
بله، اینها
چند جلده میشه معرفی کنی؟
بله، از حدود 30 سال پیش اینها شروع شد به تصحیح کرد، در واقع خواندن از روی متن. ما نمیتونیم اسم اینها رو تصحیح بذاریم. تصحیح نسخه خطی متفاوته، ارکان خودش رو داره، ولی وقتی ما به دوره جدید میرسیم و از شخصی دست خطی داریم، کاری که صورت میگیره اینه که یک نفر اینها رو دقیق‌تر میخونه و تایپ میکنه و چاپ میکنه. از حدود 30 سال پیش این کار، از 10000 مثلا 374-5 اینها شروع شد. سرکار خانم قاضی ها اینها رو شروع کردن و حالا خواندن و منتشر کردن، و در دوره حاضر هم بنیاد موقوفات این کارها رو انجام میدن. پژوهشگر گرامی آقای عبدامین این کارها رو انجام میدن. ولی خب حالا مجبورم عرض بکنم که من مجددم به دلیل اینکه اصلا پایان نامه دکتریم راجع به ناصرالدین شاه و همین روزنامه‌های خاطرات ناصرالدین شاه بوده و تحلیل سبک شناختی آثار خودنوشت ناصرالدین شاه بوده، مجددن مجبور شدم که از نو دست خطهای ناصرالدین شاه رو با کتاب‌های چاپ شده مقایسه بکنم. یعنی برگردم روزنامه خطی رو اینجا بذارم، کتاب رو کنار دستم بذارم، چاپ شده رو و مقایسه کنم. با نهایت ناراحتی باید عرض بکنم که آنچه که امروز چاپ شده دقیق و در واقع خیلی امانتدار به آنچه که روزنامه خاطرات هست نیست.
عجب.
خب حالا به خاطر خستگی، حتما به خاطر بعضی چیزا، یهو مثلا پاراگرافی هست شده، جمله‌ای شاید اشتباهی خوانده شده، غلط بوده، و اینها اگر که حالا پژوهشگرانی که اصلا تخصصشون تصحیح نسخه خطی هستش وارد این حوزه بشن و دوباره این کتاب‌ها رو تصحیح بکنن و یک ورژن دقیق از آنچه که هست ارائه بدن، میتونه به عنوان یک منبع درجه یک نه تنها برای شناخت مردم، که برای چیزی که امروز ما داریم زیاد میبینیم، سریال ها و فیلم هایی که با محوریت حالا دربار، قاجار، ناصرالدین شاه ساخته میشه. و اینها بهترین کاری که میشه صورت داد. حالا من تو پایان نامم همین کار رو سعی کردم انجام بدم که سبک حرف زدن ناصرالدین شاه رو پیدا بکنم، چجوری چه کلماتی بیشتر به کار میبرده، چه صفاتی بیشتر به کار، چه دشنام هایی به کار میبرده، تکیه کلامش چی بوده. و اینها رو اگر که حالا انشالله قرار این پایان نامه چاپ بشه، وقتی در اختیار هنرمندها قرار میگیره، خب دیگه از خودشون اختراع نمیکنن جمله از طرف ناصرالدین شاه، میگن آقا اینطوری صحبت میکرده، ما این رو به کار ببریم. من برای همین حقیقتش نمیتونم گاهی این فیلم ها رو نگاه بکنم، چون به عنوان متخصص میگم ناصرالدین شاه هیچ وقت اینجوری حرف نمیزده. مثلا اعتماد السلطنه هیچ وقت اینجوری صحبت نمیکرده.
این همون چیزیه که من اول برنامه عرض کردم، یعنی وقتی ما یه تصوری داریم دقیقا. از تاریخ، از جمله رجال تاریخی دقیقا. که با واقعیت اصلا گاهی اوقات سازگار نیست و باید از دریچه منابع معتبر مثل ادبیات، مثل روزنوشت ها و اینها این شکاف رو پر کنیم.
دقیقا.
حالا با این کاری که انجام دادید، فهم کنید این روزنوشت های ناصرالدین شاه مثلا چند جلد میشه اگر بشه؟
الان حدود مثلا 8-9 جلد 700-800 صفحه، شما تصور کنید.
الان منتشر شده.
بله بله منتشر شده و حالا یه قسمت هایش هم همچنان مونده. ولی خب دیگه یه نفر هر روزش یا هر یه روز در میونه بخواد تو طول 40-50 سال بنویسه، بیشتر از این
هم یعنی تازه این 7-8 جلدی که منتشر شده همش نیست.
بله، یه سریشو خود ناصرالدین شاه بعد با توجه به اون چه که از منابع برمیادش بعد از حالا قتل امیر کبیر گوی خودش از بین میبره یه سری از خاطراتش رو. خودش هم میگه، اعلام میکنه که مثلا 40 خورده ای سال پیش من با امیر مثلا امیر کبیر اینجا بودیم. یه مثلا داره صحنه ای رو توصیف میکنه. ای کاش اونها رو از بین نمی بردم، الان میدونستم می مثلا امروز ببینم که چی نوشته بودم.
چه جالب، خیلی جالبه. نسخه اصلی رو چطور پژوهشگرا میتونن ببینن؟ میکروفیلم شده، سی دی شده، چیزی؟
نسخ خطی که خب به صورت همون آلبوم هایی وجود دارن که در زمان ناصرالدین شاه یک بخشی از کاخ گلستان رو قرار میده و اونجا بیوتات میشه، یعنی در واقع یک بخش جداگونه از کاخه که در کنارش خب کتابخانه سلطنتی رو، چون بسیار علاقه من به کتاب بوده و از همه جای دنیا کتاب جمع می‌کرده و همه جا وقتی میرفته سفر چند تا اصل باید کتاباشو هم می‌کردن، بله می‌بردن و اونها رو تشکیل میده و خودش هر وقت که می‌نویسه در حالا یک آلبوم‌های خیلی شاهانه با قطعای وزیری بله. هستش می‌نوشته، می‌داده اینها رو گاهی اوقات یک نفر با خط قشنگ‌تر می‌نوشته، جلد می‌کردن، تصویر زمینه می‌کرده، عکس زمینه‌اش می‌کرده، گاهی خودش نقاشی می‌کشیده چیزی که داره توصیف می‌کرده. اینها توی کتابخونه ملی هستن و سازمان در واقع کاخ گلستان.
بله خیلی ممنون. حالا دوستان اشاره میکنن که فرصت برنامه تموم شده، میخواستم در مورد بقیه کسانی که روزنوش داشتن بله. در دوره قاجار صحبت بکنیم که اونا به چه نگاهی نوشتن. آیا فقط افراد صاحب قدرت و ثروت و مکنت و اینها بودن که نوشتن، یا ما روزنوشت های آدم های عادی هم داریم یا نه؟ که الان فرصت تمام شده، اما خب این نشون داد که این موضوع چقدر کشش گفتگو داره.
بله بسیار گسترده است.
میشه بیشتر صحبت کرد، حالا از دوره قاجار میشه صحبت کرد، از دوره صفویه میشه صحبت کرد، بعدن دوره پهلوی میشه صحبت کرد. خیلی موضوعات متنوعی هست. انشاءالله در فرصتهای دیگه در خدمت خانم دکتر نسیم محمدی پژوهشگر حوزه ادبیات حتما خواهیم بود. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه گفتاور. فکر میکنم همین گفتگوی کوتاه برای علاقمندان این انگیزه رو ایجاد میکنه که یه طور دیگه‌ای به ادبیات، به منابع ادبی ما نگاه بکنن. حتی اگر اهل ادبیات به معنای تخصصی نیستن، باید باور کنن که ادبیات اون دریچه و معبریه که میتونه ما رو وارد واقعیت های مربوط به گذشته بکنه و جز اون راه دیگه ای اصلا
نداریم دیگه، چیز دیگه.
خیلی ممنونم از حضور شما.
زنده باشید. ممنونم از شما و دعوتتون.
سپاسگزارم. از شما شنوندگان گرامی هم ممنون هستم که همراه ما بودید. با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد این برنامه بیان کنید. درگاه های ما هم در فضای مجازی آماده دریافت دیدگاه های شما عزیزان هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. ساعت 13:57 دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم از رادیو تهران.